مذهب در ایران رو اعلام بکنه. یعنی اونهایی که آگاهانه در سالهای گذشته هی گفتن نرخ ارز باید یکی بشه، کسانی بودن که میخواستن قیمتها رو زیاد کنن. من مثال بزنم خدمتتون، معمولا قیمت بنزین رو با نرخ ارز سنجش میکنن تو ایران. مثلا یه موقعی میگفتن که یک لیتر بنزین فرض کنید که مثال میزنم یک دلاره و دلار 1000 تومن، مثلا یه موقعی میگفتن، بنابراین به اصطلاح یک رابطه برقرار میکردن. بعد که میخواستن قیمت حامل های انرژی رو زیاد بکنن، یک کاری میکردن که قیمت دلار از 1000 تومن مثلا بشه 3000 تومن.
درست.
بعد موقع بررسی بودجه در مجلس میگفتن ما میخوام قیمت حامل های انرژی رو زیاد کنیم. میگفتن برای چی میخواد زیاد کنید؟ میگفتن به خاطر اینکه نرخ دلار بالا رفته. حالا اون نرخ دلار چطوری بالا رفته توی اقتصادی مثل اقتصاد ما که نه واردات ارز و گرفتاری داره و به نظر من قیمت ها جعلی هم هست. یک مستمسک که غیر واقعی میشد برای کسانی که میخواستن بنزین و نفت و گازوئیل و این چیزا رو قیمتش رو افزایش بدن. ما در ایران امروز و تا خیلی مدت ها شرایط ما برای تک نرخی کردن فراهم نیست و دوستان از این آموزه های علم اقتصاد که ما هم همون رو خوندیم و دست داریم، ولی فضای بحثش رقابت هست، آزادی اقتصادی است. باید دست برداریم، واقع بین باشیم. هر موقع این شرایط ما از نظر تقاضا برای ارز و واردات ارز به کشور آزاد شد، اون موقع تک نرخی معنا داره، مفید هم هست. در غیر این صورت حقیقت برای دانشگاه یا کارشناسان پوز علمی داره، برای مردم هم گرفتاری و بدبختی و فقر داره. من توصیه نمی کنم.
بله آقای دکتر صبحانی، در 5 دهه گذشته تولید ما حد اکثر 2.5 برابر شده، کل تولید ما در 5 دهه گذشته، اما نقدینگی ما 50,000 برابر شده. یعنی هیچ نسبتی بین این دوتا وجود نداره، 50,000 برابری نقدینگی و تولید 2.5 برابری در کل. که تا حالا تولید 2.5 برابر بشه خیلی عدد بزرگی است، اما تو 5 دهه گذشته این اتفاق افتاده. خب این نسبت نامتقارن شاید گویای خیلی از واقعیت‌های اقتصاد بشه. گفتید اگر منطقی ترین راه رو بخوایم در نظر بگیریم، بهتره که برای کالاهای اساسی دولت این تصمیم رو بگیره و بعد بیاد یک یک مؤلفه‌های دیگر اصلاح کنه. اما تو این کشور باید تولید کنیم، سال جهش تولیده، به سال ماهای پایانی سال داریم نزدیک میشیم. توی همچین روشی بخواد یه تولید کننده تولید کنه، نیاز به منابع ارزی داشته باشه که در اختیارش نیست، با چه قیمتی بایستی از صندوق توسعه ملی ارز بگیره؟ اینم یکی از سوالای شنونده های عزیزمون هست. یعنی میگم این نرخ ارز چجوری تعیین میشه اینجا؟
حالا من احساسم اینه که صندوق توسعه ملی نباید مثل بانک عمل بکنه.
درست.
و میتواند با اختیاراتی که داره به کسانی که احتیاج به ارز دارن ارز تحویل بده و بعد از سود اونها اگر به صادرات میانجامه ارز تحویل بگیره، یعنی طلبش رو به صورت ارز وصول بکنه.
درسته.
و اگر محصولات کسانی که الان ارز میگیرند بعدا در بازار داخلی عمدتاً فروش میره، به خاطر اینکه اینها رانتی نخورند، با همکاری مجلس و دولت نرخ مالیات بر سود کسانی که الان ارز میگیرند و سرمایه گذاری میکنند و بعدا نمیتونند ارز تحویل بدن و ریال میخوان تحویل بدن، نرخ مالیات بر سود اونها رو اضافه بکنه. یعنی رانتی که اینجا از طریق ارز راحت تر بهشون میده از طریق وصول مالیات بیشتر جبران بکنه. به این ترتیب هم تولید دامن زده میشه، هم کسی به نام تولید کننده یا تحت عنوان تولید کننده به نظر من رانتخاری نمیده. خب خیلی در این زمینه ها اما ولی هم وجود داره، ولی میخوام بگم محور میتونه قابل تعریف باشه به صورتی که خدمت رو عرض کرد.
درست. آقای دکتر صبحانی، ما به شما وعده کرده بودیم حدودا نیم ساعت 35 دقیقه خدمت شما باشیم. میخوایم کسب اجازه بکنیم یه 10-15 دقیقه دیگه ادامه بدیم، چون سوالات مردم زیاد هست تو این زمینه. اگر اجازه میفرمایید من ادامه بدم.
اگر اجازه میفرمایید مرحمت،
چون سوال مردم هست مرحمت میفرمایید. زنده باشید. آقای دکتر صبحانی، خیلی از مردم از معیشت سال آیندهشون نگرانن، از تورم سال آینده نگرانن، اعداد افزایشی بودجه تقدیمی دولت به مجلس اعدادی است که خیلی بالاتر از نرخ تورم هست. بودجه انبساطی دیده شده، اما اون چی که به دست میاد در بودجه خرج جاری میشه، به عمران خیلی پرداخته نمیشه و این نگرانی خیلی از شهروندان رو به تورم سال آینده بیشتر کرده. چه باید بکنیم یا مجلس چه باید بکنه به نظرتون؟
خب البته پاسخ به این سوال خیلی حقیقت ساده نیست. دلیلش هم این است که دولت یک تعهداتی در بخش جاری برای بازنشستگان، برای کارمندان، برای شاغلین، برای مسائل ناشی از کرونا که خب بحرانی بود که پیش اومد، پیش بینی کرده که سالی که درش هستیم یعنی سال 99 تا حدودی به بعضی از اونها صحیح یا غلط عمل کرده. میخوام بگم یک آجر یا سنگ اولیه گذاشته،
نمیشه کارش کرد
و حکم کارگزینی صادر کرده.
درسته.
و قاعدتا نمیشه متاسفانه، اما به خاطر اون تورمی که هست و به همین دلیلی که فرمودید دامن زده میشه، این قدرت خریدی نداره. رقم ها افزایش چی هست ولی قدرت خریدش اگر کاهش پیدا نکنه نسبت به سالی که درش هستیم اضافه نمیشه. من بعید میدونم که تو این فاصله کم کسی در مجلس و دولت بتونه به اصطلاح برای این یک چاره بیاندیشه. این یک بیان تلخیه ولی واقعیست. من خب البته من که مسئولیتی ندارم ولی واقعیت ها رو اونجا نگاه میکنم میبینم که این یک یاد بیزایی میخواد، یک معجزه‌ای میخواد اتفاق بیفته و ما نمیشناسیم یک همچین مقوله‌ای رو. اگر مجلس بتواند در مورد بعضی از دستگاه‌ها، لااقل من که معتقدم در مورد همه، بودجه اونها رو از صفر ببنده. از صفر ببنده معنیش این است که چون دستگاه‌های دولتی معمولا رجوع میکنن به سازمان برنامه، سازمان برنامه به اونها معمولا میگه که خب پارسال شما 100 واحد داشتید، اونا میگن خب تورم هم بوده، حالا امسال 130-140 تا میخواید. یک چیزی کم میکنه 130 تا بهشون میده، یعنی پارسال به علاوه یک ضریبی از تورم در اختیارشون قرار میده.
درست.
و این جمع میشه مثلا بودجه ای که در جاری هست.
درست.
من همیشه عرض کردم الانم باورم اینه مجلس به این سمت بیاد میتونه مهر اصلاح ساختار، البته یه دونه اصلاح ساختار خیلی کار باید بشه، به بودجه بزنه و اون که دستگاه رو باید صدا زد گفت خب آقا پارسال که 100 واحد داشتی، پارسال که دیگه تموم شد، شما الان برای همون 100 تا واحد باید مجددن استدلال بکنی. چون مثال بزنم، بنده پارسال 100 واحد بودجه داشتم به عنوان یه دستگاه دولتی که توش 30 واحدش برای خرید یه ساختمان بوده یا اینقدرش برای خرید تجهیزات بوده، من دیگه ساختمان رو خریدم، سال بعد که لازم نیست اون 30 واحد تو بودجه من جا خوش بکنه. اون ساختمان برای سالها کار میکنه. اگر مجلس جهتگیری بکنه به سمت تنظیم بودجه بر مبنای صفر،
درست،
به نظر من میتونه بخش زیادی از هزینه ها رو مثلا پایین بیاره. البته باز بحث چند سال استمرار بده تا به نتیجه برسه.
بله.
در اون صورت وقت موازنه ای فراهم میشه که هزینه‌های جاری لااقل رشد زیادی نکنه. من اگر نگم که کم بشه به خاطر اینکه واقع بینانه نیست، لااقل رشد زیادی نکنه.
بله.
و اون موقع سهمی برای بودجه های عمرانی که زمین ساز تولید و اشتغال هست انشاءالله فراهم بشه.
درست. آقای دکتر سبحانی، از بودجه شرکت های دولتی هم پرسیدن. حالا بعضن گفته میشد که شرکت های دولتی حیات خلوت دولت ها هستن. این که خب بله، دولت یه سری هزینه ها داره نمیتونه کاریش بکنه. جناب علی مثال زدید به بعضی از مصادیق، اون اشاره کردید. اما آیا بودجه شرکت های دولتی رو نمیشه کاریش کرد؟ اون چیزی که ما میبینیم ضرر و زیانی است که تو تفریق بودجه گزارش دیوان محاسبات هم آمده بود. آیا نمیتونیم بودجه شرکت های دولتی رو گونه‌ای نگاه بکنیم، گونه‌ای بررسی بکنیم که اصلا بررسی هم نمیشه که از دل اونها برخی هزینه ها رو کاهش بدیم به جای اینکه نگران این هزینه های ثابت جاری تو بودجه دولت باشیم؟ چرا ما بودجه شرکت های دولتی رو کنار گذاشتیم اساسا در حالی که تکلیف قانونی است؟ دست کم 3 سال تکلیف قانونی است.
همینطوری که می‌فرمایید، یه نکته ای که شنوندگان عزیز به خصوص باید بهش توجه بکنن این است که تمام این صحبت هایی که مثلا بنده حقیر در این فاصله نیم سال عرض کردن، همش راجع به بودجه عمومی دولت.
بله. یعنی یه سوم بودجه در واقع.
بله. که از محل نفت و مالیات تامین مالی میشه، یعنی نفت و مالیات رو میگیریم میدیم به دستگاه دولتی تا هزینه بکنن و مسائل دیگه. شرکت های دولتی یک مؤسسات مستقل از نفت و مالیات هستن، یعنی اونها خودشون برای خودشون درآمد دارن. مثلا شرکت نفت، مثلا شرکت راه آهن، مثلا شرکت از این شرکت هایی که به اصطلاح زیاد داریم. بنابراین اونها از نفت و مالیات استفاده نمی کنن. اینو باید بهش توجه داشت. درآمد خودشون رو خودشون به دست میارن. یک از اون گذشته از محل سودی که میبرن هم به دولت مالیات میدن و هم سود سهام میدن، چون دولت سهام داره اونها.
میدونید آقای دکتر سود اینا چقدر بوده سال گذشته؟
من برای 1400 دنبال نکردم.
نه پارسال
به حدود 18 تا 20 هزار میلیارد تومان از طرف شرکت های دولتی به عنوان مالیات و سود سهام به دولت ایران، یعنی به بودجه عمومی واریز میشه.
ولی 2500 میلیارد تومان سال گذشته تو تفریق بودجه که دیوان محاسبات گزارش رو ارسال کرد به مجلس ضرر و زیان دیده شده، اما میگن ضرر و زیان خیلی واقعی تر از این است. چطور یه شرکتی ضرر داده بعد مالیات هم داده؟
نه من توضیح بدم. اتفاقا این عدم شفافیت در همین مسئله باعث بروز اون مصیبت خصوصی سازی هایی شد که فساد تو اقتصاد ایران ایجاد کرد. شرکت های دولتی همیشه به دولت ایران مالیات و سود میدن. البته ما نمیگیم شرکت دولتی، شرکت های دولتی.
بله.
معنیش اینه که من ایسل مجبور مثلا حالا مثال بزنم 20 هزار میلیارد تومان مالیات و سود سهام میدن، ولی بعضی از شرکت ها یک کمک زیانی میگیرن که جمعش 3 هزار میلیارد تومان بیشتر نیست.
درست.
3 هزار. پس اگه شما از 3 هزار و از اون 20 هزار تا کم بکنید، باز هم میبینید موازنه مثبتش به طرف بودجه دولت هست. شرکت‌های دولتی از این حیث به دولت کمک می‌کنند و زیانده نیستن. اونایی که زیانده هستن من خدمت عرض می‌کنم. حدود 100 تا شرکت، یعنی مثلا اینطوری بگم شرکت آب استانی، 31 استان داریم.
عمدتاً حوزه انرژی هستند دیگه، آب و برق.
آب و برق عمدتاً نه، در مورد همین فاضلاب و آب هست. حدود 93 تاش که همین شرکت های استانی هست. بقیهش هم کانون پرورش فکری کودکان و جوانانه و صدا و سیماست که چون به صورت شرکت درست میشه از آن 3000 میلیارد بیش از 2/3ش برای کار فرهنگی به صدا و سیما داده میشه.
دوست.
نه شرکت های دولتی به نظر من در ایران مفید بودن. ما متأسفانه یک ایراد به کار میتونیم بگیریم، اینه زیانده نبودن و اونایی هم که رفتن به سمت خصوصی سازی به نظر من آدرس غلط دادن. تنها حرفی که برای شرکت ها میتونیم بزنیم و درست هم هست اینه که آقا با این حجم سرمایه‌ای که دارید بازدهیتون در سود کمه، بهره‌وریتون کمه، باید بیشتر سود بدید به دولت ایران.
آقای دکتر به سال آینده سال 1400، یعنی سالی که پیش رو هست، ارزیابیتون از وضعیت اقتصادی با این بودجه، با این فرمونی که داریم میریم برای تصویبش چی هست؟ یک. دو، موضوع احیای دوباره برجام مطرح هست و موضوع در واقع میشه گفت رابطه ما در عرصه بین الملل با کشورهای دیگه دنیا. سه، انتخابات ریاست جمهوری در سال 1400 برگزار میشه. همه این مؤلفه ها رو کنار هم دیگه بذاریم، چشم انداز رو اولا چجوری میبینید؟ دو، اینکه از نمایندگان محترم فعلی مجلس یا از دولت مردان کسی برای مشورت تو این حوزه با جناب علی اومدن آقای دکتر یا خیر؟ درخواسته بودجه رو عرض میکنم
استلاح. نه هنوز که فرصتی نبوده برای این کار. در مورد فرمایشاتی که فرمودید، ما به دلایل مختلف چشم‌انداز سال آینده رو اگر نگم بهتر ولی قطعا بدتر از سالی که درش هستیم نمیبینیم.
بله.
من دیگه خیلی دارم با احتیاط.
بله. یعنی ما ملاحظه در واقع.
بله. به خاطر اینکه انتخابات در ایران و اون چیزی که در تحولات سیاسی که در جای دیگه اتفاق افتاده یه مقداری دسترسی ما رو به درآمدهای ارزی خودمون میسرتر میکنه
بله.
و این از نظر روانی به نفع کشور هست.
درسته.
صرف نظر از مباحث سیاسی که راجع به برجام هست از حیث اقتصادی عرض میکنم که هر مساعدتی که بتواند یک تنفس ویژه‌ای به اقتصاد ایران بده باید به اون با حفظ ضوابطی که کشور داره خوش آمد گفت.
درست.
حتی اگر مسکن و موقتی باشه آدم عادل به یک مسکنی که مورد نیازشه البته رجوع میکنه، اما روی اون مسکن به اصطلاح سنگ بنای بلند مدتشو نمیگذاره. بنابراین من احساسم این است که به اصطلاح میتواند یه چشمانداز یه مقداری مناسب تر از وضع موجود داشته باشه.
بله.
شرایط کرونا انشاءالله به سامان برسه و آسیب هایی که مردم به خصوص آدم هایی که درآمدشون خیلی کم بود از این بابت خوردن میتونه فروکش کنه. البته اوضاع خوب اقتصادی محصول سالها زحمت هست و کوشش و نمیشه ظرف یک سال واقعا به اون رسید.
متشکرم از اینکه آقای دکتر واقعا منصفانه و به دور از هر گونه نگاه سیاسی مباحث ملی رو در حوزه اقتصاد و بودجه مطرح کردید. خیلی پیام تشکر اومدن آقای دکتر از جنابالی و نگاهی که مطرح کردید. آقای دکتر، ما ابتدای سال 99 هم با شما رادیو اقتصاد برنامه رو آغاز کردیم، این رو یک افتخار می‌دونیم. آغاز سال 99 و در واقع در ماه‌های پایانی سال 1399 هم با جنابالی داریم در مورد بودجه گفتگو می‌کنیم. زنده باشید آقای دکتر. جنابالی متخصص حوزه اقتصاد اسلامی هستید. می‌خواستیم درخواست بکنیم از جناب عالی یه برنامه رو مستقل درباره اقتصاد اسلامی خدمتتون باشیم. نکات مقفول و به دور از توجه مانده اقتصاد اسلامی رو بیام تبدیل کنیم به یک گفتمان. چه این کارو کردیم به تفاریق، می‌خوام جناب عالی هم در این موضوع سهم داشته باشید، کمک کنید به ما.
خواهش می‌کنم. من استقبال می‌کنم، به خصوص اینکه به ناروا اون چیزی که در اقتصاد ایران میگذره رو ادعی حالا یا آگاهانه یا ناآگاهانه به اقتصاد اسلامی نسبت میدن، در حالی که اسلام کمترین سهم رو واقعا توی این اقتصاد و توی مشکلاتی که وجود داره داره. من هر موقعی که مصلحت ببینید در خدمت هستم.
متشکرم آقای دکتر. جنبندی بحث یک دو دقیقه فرصت هست، اگر نکته هست که فکر میکنید خوبه هم مردم بدونن، هم دولت مردان، هم دوستان مجلسی، در قالب جنبندی دو سه دقیقه خوشحال میشیم بشنویم.
خواهش میکنم. من همونطور که خدمت عرض کردم به دلایل مختلف به لحاظ اقتصادی کشور ما دچار مشکلاتی شده و توسعه ما عقب افتاده. من بعضا اونجا موقعی که وقتش هست عرض میکنم که ما یک کشوری هستیم که بیش از 200 سال هست در جستجوی توسعه هستیم و این خیلی تأخیر داریم، خیلی تأخیر داریم، باید جبرانش کنیم. برای جبرانش نیازمند به یک نگاه سیستمی هستیم. ما احتیاج به یک روح داریم بر بخش‌های مختلف کشور. به خاطر این عرض میکنم که الان بر هر بخشی یک روح حاکمه و این باعث میشه نتونیم سیستمی کار بکنیم. البته علاوه بر اون احتیاج داریم که مردم خوب این کشور که واقعا خیلی هم تنگنا کشیدن به خاطر سیاست‌های غلط اقتصادی باز هم کار کنن و کار کنن و کار بکنن و با ریاضتی که ریاضت به ناحق البته نباید همه بکشن در واقع سنگ بنای توسعه ایران رو پیش ببریم. با امید خدا.
خیلی متشکرم از شما استاد صبحانی بزرگوار. بسیار استفاده کردیم از سخنان ارزشمندتون. کاش که در یک گوشه نبودید آقای دکتر صبحانی و دست کم دلسوزان اقتصاد ملی حداقل شما رو به زورم که شده به وسط میدان می آوردن تا حداقل از اظهار نظرهای در واقع میشه گفت ملیتون استفاده بشه. ممنونیم ازتون آقای دکتر و شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم.
شبتون
بخیر. خداحافظ. زنده باشید. خب خیلی ممنونم که برنامه رو گوش کردید. از پیام هایی که فرستادید بی‌نهایت سپاسگزارم. خب خیلیاتون گله کردید از وضعیت فعلی. آقای دکتر صبحانی پاسخ علمی دادن و نگاهشون ملی بود، چون که خیلیاتون تشکر کردید از اینکه این نگاه نه به سمت جناح راست و نه به سمت جناح چپ میل کرده، نگاه ملی است. اما افسوس که این نگاه ها به کار گرفته نمیشه و این افسوس رو بارها و بارها و بارها شما در پیام هاتون بهش اشاره کردید. اینکه آقای دکتر صبحانی به تنهایی روی خط ارتباطی مون بودن و با معمولا با بحث های خاص اقتصادی ما چند مهمان رو روی خط ارتباطی مون میاریم، به خاطر اهمیت درجه علمی آقای دکتر صبحانی بوده، مثل آقای دکتر درخشان که روی خط ارتباطی مون آوردیم. ما تلاش میکنیم در این حوزه اساتید به نام فارغ از جهتگیری سیاسی که دارن یا تفکری که دارند روی خط ارتباطی مون بیاریم و نگاه های اساتید رو از منظر علمی بهش نگاه بکنیم. خب باید سراغ مجلس هم البته بریم. ما روز چهارشنبه انشالله آقای دکتر شمس‌الدین حسینی، عضو محترم کمیسیون برنامه بودجه، رئیس محترم کمیته منابع بودجه این کمیسیون و البته عضو محترم کمیسیون ترفیع رو روی خط ارتباطیمون خواهیم آورد. نمیتونم بگم متاسفانه، اما خب به حال اتفاق افتاده دیگه. همه چیز بودجه منابعش، بودجه هم یه پیشبینی است، یعنی که پیشبینی میکنیم این اتفاق بیفتد یا نیفتد. اگر بیفتد که میگیم آقا بودجه محقق شد، به ازای درآمدی که کردیم این هزینه رو هم انجام بدیم. اگر تو حوزه پیشبینی ما تشخیص بدیم که این درآمد اتفاق نمیفته، میشه کسری تراز عملیاتی. کسری یعنی اون که کسری داریم به دست نمیاد. اما اگر پیشبینی بکنیم که چقدر کسری اتفاق خواهد افتاد، میگن کسری تراز عملیاتی. الان این کسری تراز عملیاتی قبل از اینکه کمیسیون ترفیع رو بودجه کار کنه بالای 300 هزار میلیارد تومان بود. یعنی از 800 حدوداً 40 هزار میلیارد تومان بودجه، 312 هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی بود. یعنی همینجوری دو تا چهار تا حساب می‌کردیم اینقدر کم می‌آوردیم، چه برسه به اینکه به وضعیت میدانی برسیم و مثلا درگیر این کسری هم بشیم که بشه کسری بودجه واقعی. خب توی همچین شرایطی خیلی مهمه که ما منابع بودجه رو چطور به دست بیاریم و چطور هزینه می‌کنیم. نظر به اهمیت این موضوع چهارشنبه شب ان‌شاءالله با آقای دکتر شمس‌الدین حسینی که وزیر اسبق اقتصاد هم بودن می‌خوایم این موضوع رو قشنگ باز بکنیم. خوشحال میشیم شما هم ما رو همراهی بفرمایید. مثل امشب که خیلیاتون به ما پیام دادید، هم از ابراز لطفاتون متشکرم، هم گلایه‌هایی که به من کردید رو من ازتون تشکر می‌کنم که مطرح کردید. تا فردا شب من از حضورتون خداحافظی می‌کنم و آرزو می‌کنم که ساعات و اوقات پیش روی خوبی در انتظارتون باشه. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور.
رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای گسترش صادرات غیرنفتی و عبور از اقتصاد تک محصولی.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
شبکه رادیویی اقتصاد.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در 324 دنبال. خانواده به عنوان مهمترین نهاد انسانی و اجتماعی سرمنشای بسیاری از موفقیت‌ها و یا شکست‌های افرادیه که از خانواده پا به عرصه زندگی اجتماعی می‌گذارن و به همین دلیل هم هست که کنترل تنش‌های درون خانواده خیلی خیلی مهمه.
برنامه خانه و خانواده رادیو ایران فردا به بررسی یکی از انواع این تنش‌ها می‌پردازه.
خانه و خانواده.
من متین فیروزی هستم، یکی از تهیه کننده های برنامه خانه و خانواده، برنامه ای که شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 تا 10 صبح از رادیو ایران پخش میشه. این دوشنبه هم به روال هر هفته قراره یک پرونده خانوادگی رو با هم بررسی بکنیم. با توجه به اینکه این روزها و در ایام کرونا خانواده ها بیشتر با هم در ارتباط هستن و حتی ممکنه تنش های خانگی هم بیشتر بشه، در مورد اینکه خشونت های خانواده از کجا سرچشمه میگیرن و چطور میشه جلوی اونها رو گرفت بیشتر صحبت میکنیم. اگر تمایل دارین که برنامه خانه و خانواده با اجرای خانم فاطمه آل عباس رو از رادیو ایران بشنوین، دوشنبه ساعت 9 تا 10 صبح همراه ما باشید.
سلامت محیط زندگی و کار افراد نقش بسزایی در سلامت نفس اونها داره و این مسئله در اسلام اونقدر مهم و مورد توجهه که براش احکام فقهی واضحی هم وضع شده.
فردا ساعت 14:50 برنامه فقه پویای رادیو معارف با پسی که مطرح میکنه در مورد یکی از همین احکامه.
فقه پویا. خواهی که بری
محمد جواد طوسی هستم از برنامه فقه پویای رادیو معارف. برنامه این هفته ما اختصاص داره به بررسی فقهی و حقوقی قاعده مراقبت از حریم حمام. این قاعده برونه تا با مراقبت و کنترل محیط پیرامونی فعل حرام یا همون گناه از ما انسان‌ها در مقابل ارتکاب و گرفتار شدن به فعل حرام مراقبت و محافظت بنماید.
استفاده از امکانات و ظرفیت‌هایی که کشورهای همسایه برای صادرات در اختیار ما می‌گذارن اقدامی هوشمندانه است که می‌تونه کشور رو در مقابل فشارهای نابجای بین‌المللی ایمن کنه.
مسئله‌ای که قرار فردا در رأی‌یافت رادیو اقتصاد بررسی بشه.
شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 20 8 شنبه روی موج اف ام ردیف 98 نگاه. روز دوشنبه ششم بهمن ماه برنامه رهیافت رو با این موضوع دنبال. رهیافت، بررسی دیپلماسی اقتصادی با رویکرد ظرفیت‌های صادرات به کشورهای همسایه. رهیافت رو از شبکه رادیویی اقتصاد بشنوید.
برنامه نقد و نمایش رادیو نمایش این بار هم به سراغ یه نمایش اقتباسی از یه رمان موفق رفته
و فردا علاقه‌مندان نمایش‌های رادیویی رو با رمان موزه معصومیت همراهی می‌کنه.
به نام خدا، انسیه سمیپور هستم، تهیه کننده برنامه نقد و نمایش از شبکه رادیویی نمایش. در این برنامه ما به نقد و تحلیل نمایش‌هایی که بر اساس رمان‌های معروف ایران و جهان ساخته میشن می‌پردازیم. این هفته نمایش موزه معصومیت در برنامه پخش میشه که بر اساس رمانیست به همین نام به قلم اورهان پاموک نویسنده ترک. نقد و نمایش رو هر شب ساعت 22:30 از رادیو نمایش بشنوید.
نامزدیم رو سیگر
موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
رادیو 24 ساعته اقتصاد. رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد، صنعت، تجارت و بازرگانی ایران. عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی، صنعتی و بازرگانی. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. رادیو اقتصاد.